مکانیزم عمل به این گونه است که شما مریض رو روبرو خودتون قرار میدید و در اینجا چندین شیوه میتونید شما استفاده بکنید. تاریخچه این درمان برمیگرده به اینجا که یک روانشناس روانپزشک آمریکایی خودش دیدی داشت. وقتی که در یک پارکی در آمریکا قدم میزنه، یک حیوانی در حال فرار بازی گوشیست، مثل این موش یا گربه یا خرگوشی، یا اینکه به ترتیبی شروع میکنه چشماشو تکون دادن به حالت پاندولی و به سرعت. ضمناً قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته، خب فلاش بک ها رو داره و مرتب فکر میکنه. منتها حادثه که بهش وارد شده خیلی حادثه خطرناکی نیست، منتها مکررن فلاش بک ایجاد میکنه براش. به هر حال PTSD، اما جنگ نبوده، شکنجه نبوده. بعد اینکه چشماش رو مرتب جلوی اون جسم متحرک یا به هر ترتیبی که چیز میده تکون میده، فلاش بک ها رفتن دیگه، فلاش بک ها نیست. یه جوری خلاصه اینا بیرون رفتن و یک احساس آرامش خیلی عجیبی بهش دست میده. بعد اونجوری یهو اصطلاح دوزاریش میفته که آها، پس این میتونه شیوهی برای درمان باشه. شما ببینید که حواس من از فلاش بک ها یک دفعه کنده شد، برداشته شد، پس شد به یه چیز دیگه. پس ما اگر فوکوس مریض رو، یعنی ما کانون توجه مریض رو جا به جا کنیم، توجهش رو از فلاش بک ها برداریم به یه چیز دیگه، ما تونستیم این کولبار سنگین روحی رو از مریض برداریم، از شونهای مریض برداریم. این داستان تقریبا آنالوگ هست یا موازی است با تجربه نیوتن. شما می دیدید نیوتن با دیدن یک سیب که از درخت می افته به قانون جاذبه پی می بره.
بله.
و تو این رابطه جالب باز اینه که میلیون ها انسان قبل از نیوتن و بعد از نیوتن سیبای رو دیدن که از درخت می افتاده. هزاران شاید برفی که از شاخهای درخت می افتاده. این شیبی مثل توجه نکرد که چرا این سیب پایین میاد بالا نمیاد. خب اینا بسیاری از علم بشر و تئوری ها اینجوری در عمل به وجود اومده، یعنی پیشاپیش یه قدم عملی وجود بعد تئوریزه شده و به صورت قانون و اصل در اومده. در این رابطه EMDR هم همچین سابقه ای داره که در عمل به دست اومد تجربهش. بنابراین فلسفه درمان و در واقع هدفش اینه که قانون توجه مریض از اون حادثه اولیه برداشته بشه و یه جای دیگه منتقل بشه، در اینکه به طور کلی قانون توجه عوض میشه، حواس مریض از جا پرت میشه. حالا برای این کار میشه شیوه های مختلف استفاده کرد. به طور کلی دو گروه، یا اینکه به مریض شما میگید که مرتبا خودش دست راست چپش رو تکون میده، مثلا میگن تپینگ، و از شما بهش میگید که شما دستات رو زد رو میگید، شما مقابلش بایستادید و میگید به تناوبی که من میگم، مثلا به تناوبی که من یه چراغوه رو روشن خاموش میکنم یا نوری رو یا کلیدی رو میزنم، شما با دست راست رو باید چپ بزن رو میز و اینو تکرار کنیم، چپ راست چپ راست اینشون. و این بستگی به اینکه به چه سرعتی انجام بدید، با یعنی چقدر اینو سریع انجام بدید، بستگی داره به اینکه در کدوم مرحله هستید. ولی معمولا من خودم در این مرحله جلسه تعقیب خیلی آرومی رو انجام میدم که مریض اول بیاد توش، چون میتونه خیلی برنامه دیگه هم اینجا ساعتا بدترش هم بکنم اولش. بعد این کار رو فرض بفنیم با این سرعت، مثلا میگم یک دو دو یک یک دو دو یک، و اون مرتب با یک و دو دستهاش رو مثلا تکون میده. یا این که اون یک شیده شده، شیده دیگهش هم اینه که خب به مریض دیگه، حالا شما نگاه کن به دو تا نقطه روی تابلو مثلا، و شما با یه چوبی یا با به هر حال یک اشاره کننده لیزری به اون دو تا نقطه که نور میزنید، ایشون با چشمش میبرد بین نقطه ها، بر حسب اینکه شما با کدومش اشاره میکنید چشماشو، حرکت چشمشو به حالت نوسانی عوض کنه، از آ به د و از د به آ و برعکس. اینا حالا چه در موردی که دستاشو تکون میده به طور تناوب یا با چشمش بین دو تا نقطه در حال نوسان هست، شما از مریض میخواید که حادثه رو ریکال کنه، حادثه رو دوباره بیاد بیاره و خلاصه مجددا تلایی کنه. یعنی این دفعه اکتیو مریض میگید برو سراغ فلاش بک ها، یعنی خود رو برو دنبال حادثه. و حالا پیامش اینه که حادثه اینقدر خطرناک نیست که تو فکر میکنی، یا لااقل میخواید حادثه تهدیدآورش رو ورداریم ازش. بعد خاطر به مریض میگه خیلی خوب ما شروع میکنیم، بعد اینکه 10 بار این کار انجام داد با دستش باشه شو میگه خیلی خوب حالا برو دنبال حادثه. بعد میفهمیم آتش سوزیه و شما اون وسط موندی، شعله های آتش شما رو محاصر کرده، نه تو آتش میتونی بگی و نه راه برون رفتی همه بهش فکر کن. بعد بدونی که خود ما بفهمیم چرا. البته خب کارهای چیز شده مثلا عکس برداری ها بعدا شما میدید سیر مکانیزه هورمونی هم عمل میکنن، ولی دقیقا هنوز جون راست صادقان من بگم هنوز ما دقیقا نمیدونیم که چه اتفاقی میفته، اما در عمل فهمیدیم که این موثره، ولی 100% اینو ما نقشهشو نداریم به لحاظ فیزیولوژیکی به خصوص چه اتفاقاتی در مغز میفته. ولی مریض میگه که احساس امتحانش خوبه، البته اولش میترسه بره سراغ حادثه اولی، میگه من میترسم اینقدر وحشتناکه میام دنبالش، باید شما هیچ فرصت بدید میتونه قطع کنه درمانو بره بیرون و خوب نباید عجله کرد. ولی و الا معمولا من به مدت 90 دقیقه با یک استراحت های کوتاه اینو ادامه میدم به خاطر اینکه بتونید تاثیرش رو شما بتونید اندازه بگیرید. از 90 دقیقه یعنی یک ساعت و نیم فرصت زمان خیلی زیادی است. خب خود آدم هم خسته میشه، مریض هم خسته میشه، ولی اگه کمتر از این باشه اثرش نمیمونه، به خصوص که شما این کارو اگه بخواید با فاصله زیاد یعنی هفته یک بار انجام بدید، اما اگه درمان رو هفته 2 یا 3 بار بخواید انجام بدید خب به احتمال زیاد شاید بشه حتی یک ساعت هم مثلا انجام داد. ولی من معمولا 90 دقیقه یعنی یک ساعت و نیم طور مستمر با یک فاصله کوتاه اگه خود مریض بخواد این چیز رو ادامه میدم و در این حال سوال میکنم از مریض تو چی میبینید و اون توضیح میده. دیگه نمیگم چرا، بحثی هم شما نباید داشت بکنید با مریض، ادامه میدید. مثلا مریض میگه که بمب ها دارن میریزن پایین، هواپیما ها دارن میان، اگه هواپیما ها ترسونده باشنش یا مثلا سربازهای دشمن میان همه سلاح های سنگین دستشون این مونده بی دفاع تک و تنها داره محاصره میشه این صحنه میاد، بعد سوال من مثلا خب چه احساسی داری؟ اون میگه میترسم. من دیگه ادامه نمیدم که نه مهم نیست مثلا حالا نه ترس، شما اینجا تو اتاق تراپی هستی، اینو نمیگم. میگم خیلی خب پس الان سربازا رو میبینی اونا رو داشته باش ما ادامه میدیم. بعد میبینی بعد 10 دقیقه یک رو فوکوسش عوض میشه، میگه نه این نبود که خطرناک بود. بعد از اینکه من دستگیر شدم رفتم دستامو بسته بودم افسر فرمان اعدام نمایشی منو ثابت کرد، اون خطرناک تر بود. بعد میگیم خیلی خاله میریم سراغ و به همین ترتیب شما میبینید در این خود درمان تازه میفهمید که مسئله مرکزی مریض اصلا یه چیز دیگه بوده. در بازجویی هم همینطوره، بعضی موقع زندانی سیاسی میگه بازجویی ها بدترین دوران بود، بعد میفهمید نه دوران خود زندانی بعد از اینکه حکم صادر صحنه های اتفاق افتاده که مثلا بیشترین
آسیب ها رو
بهش رسونه، خودش
نمیدونه. این تحول تو همون جلسه اول اتفاق میفته؟
بله این جلسه اول این خوب این شما این چیز رو این درمان رو اینو درمان رو حد اقل 12 جلسه میباید ادامه بدید، ولی در همون جلسه اول شما به سر این چیزا یعنی اینا رو مشاهده میکنید در مریض. خب البته این حالت ناخوشایند و اینها معمولا در جلسه دوم سوم شما بیشتر میرید به عمق مسئله. حالا من خوشبختانه خیلی موثره این درمان، من مریضای داشتم که با 3 جلسه خوب شدن، یعنی با 3 جلسه 3 تا 90 دقیقه به طور کامل فلاش بکام شده، براش یک مسئله بسیار حل شده. البته اینو توجه داشته باشید که خود ناراحتی ها دلخوری ها آسیب ها آزردگی ها اون سوال هایی که تو ذهن مریض هست اونا مونده. با این متد EMDR فقط فلاش بک ها رو از بین میبرید که البته خیلی مهمه، یک گل پشتی 100 کیلویی بر گوش مریض. بعد از اون باید شما درمان روانشناسانه هم بکنید، یعنی صحبت بکنید با مریض در یک دیالوگ فعال و دلسوزانه که اون وقت هست که دیگه میتونید حالا وارد بحث با مریض بشید، به سوالاش پاسخ بدید، ازش سوال بکنید، به تدریج اینو اون اعتماد رو برگردونید بهش و خلاصه این که به هر حال جهان بهتری ممکن است و این که انسان‌های بهتری هم هستن غیر از اونهایی که این آسیب از شما رسیدن. این درمان درازمدت‌تره PTSD که همون روان درمانی است و بسیار خوب حالا بعد موقع 1 سال بیشتر حتی طول میکشه 6 ماه این بستگی داره از فرد به فرد فرق میکنه، بسیار این که فرد قبل از خود PTSD آسیب دیگه هم داشته و اون آسیب پذیری پایش که عرض کردم در برنامه میشه همه اینا هم.
ولی این تو این MDR من ببخشید قطع میکنم برای اینکه بهتر متوجه بشین و سوالم شده بود. من وقتی شما این اصطلاحات روانشناسی رو میفرمایید من سعی میکنم ببینم که واقعا مفهومش چیه و این آی موومنت دیسنسیتیزیشن اند ریپروسسینگ، یعنی با این به اصطلاح حرکت نوسانی چشم یک حساسیت اون فلش بک ها رو کم میکنن یا از بین میبرن و بعد دو با ریپروسس کردن تبدیلش میکنن به یک پدیده دیگری، درسته؟ مثل
کاملا
درسته که اشاره فرمودین مثلا بمباران بعد میبینه نه یه چیز دیگه ای توش بوده. این سوال من این است که چه اندازه با تجربیات جنابالی این واقعیت که شما بیمار رو در شرایطی قرار میدین که داوطلبانه اون فلشبک ها رو برای خودش زنده بکنه میتونه مؤثر باشه تو این کار، زمین این که میتونه خطرناک هم باشه.
بله خطرناکه، هر کم از آسون نیست. اینه که انگیزه زیادی میخواد و به همین خاطر پیش از اینکه وارد این مسئله درمان EMDR بشید بحث های طولانی باید با مریض بشه، مریض باید براش روشن بکنید که سودهاش بیشتر از زیان هاشه، در این حال ناخوشایندی هایی درش ایجاد شد. به هر حال ما میخوایم اکتیو بریم دوباره رو اجدایی که تو اون تونل تاریخ خوابیده زمنا نمیدونم کجا نمیبینیمش.
بله.
تاریخی وارد یه تونل میشیم که یه جای این تونل تاریخی اجدا هست، میخوایم یه جای اجدا رو گیر بریم، احتمال داره گیرش رو اگه گیرش آوردیم میزنیمش، این شانس داریم که بزنیم، ولی احتمال داره اونم مثلا به ما بپره دوباره بیشتر هم حتی از دفعه قبل ترسیم، اما این امید نهایتا هست که در هر صورت همین که پیداش کردیم بزنیم، چون این دفعه دو نفریم شاید بیشتری مثلا. اینه که یه همچین حاله تقریبا من سعی کنم تشبیه کنم. اینه که بحث های در واقع یک اطلاعات انگیزاننده شما خیلی آروم و به هیچ عجله ای در اون قبل از وارد شدن به بحث EMDR میدید و مریض وعده شما اینه که میگی خب فوایدش اینه که بعضش خب راحت میخوابید و این البته اینم به شما بگم مریض ها به قدری از دست این لاشبک ها دیگه عاجز هستن و ناراحت هستن و شکایت میکنن که حاضرن هر کاری بکنن تا لاشبک ها، من مریض هایی داشتم که حاضرم بدم مثلا مغزم عمل کنن، یه چیزی ساختمان های مغز و واحد ها شدن بردارن که به خواب به لاشبک منجر میشه، من حاضرم لال بشم ولی خسته شدم دیگه از دست این چیزا فلاشباکه، چون خیلی ترساننده است، باورش مشکله، احساسش هم ساخته برای کسی که اینو تجربه نکرده، چیز بسیار بسیار زجاوری است. به همین خاطر خب مریض باید یه سرمایه‌گذاری واقعیت اینه که بکنه تو مسئله و یک سری سختی ها رو تحمل بکنه، اما خوشبختانه گذراست، یعنی همون توی جلسه اول مریض احساس میشه نه به اون ترتیب هم که سر فکر خطرناک نبود. البته اگر مریض قبلش یک رنگی یا گرایش هایی از آسیب پذیری روح درش باشه، آدمی باشه لحاظ تمپرامنت به لحاظ خود خلق و اینا آدمی مثلا بدبین یا منفی بین منفی نگر بعضی پاسیف بعضی به اصطلاح افسرده، یک خورده میتونه با تردید وارد بشه به خود درمان، در نتیجه جلسه اول میتونه زیاد موفق نباشه، یعنی که در بهترین حالت در به اضافه منهای صفر پوینگ بسه، ولی اگر که نه فقط حالا مشکل دیگه ای نداشته فقط PTSD حالا وارد در حال اطلاع شده به این مسئله، خب شانس بزرگتری هست که شما با موفقیت از همون جلسه اول شروع کنید. درست از همین زاویه هست که عرض کردم وقتی که PTSD در بیماران اسکیزوفرن ایجاد میشه بالواقع درمانش بسیار بسیار مشکل هست، چون اونها خودشون هست اون دیالوگ های درونی خودشون اون دو شخصیتی و اون حالت توهمات عجیب و غریبی که دارن، خب و بعد از عجیب و غریب رو پس میگیرن توهمات سنگین و شکننده ای که براشون ایجاد شده، درمان بسیار مشکل کره، بحث انگیزاننده توضیحات سخت‌تره، یعنی تفهیمش به اون مریض هایی که برحال عزیزانی که گرفتار شده این مسئله سخت‌تره. اینه که بله این درصد موفقیتش خیلی بالاست. اگه آمار من به شما بدم، بیش از 95% مریض ها جواب مثبت میدن و به نظر آمار این رقم بالاییست.
بله.
درمان ارزش چیزی داره که شما ازش استفاده کنید.
آیا در واقع میباید این اطمینان بین بیمار و پزشک در این بین خیلی رعایت بشه، یعنی به وجود بیاد؟
100%. این اصلا پایه‌ست. این اون پلتفرمی است که شما روش وایسادید. اون زمین زیر پای شما نمیتونه شل باشه، باید صفر باشه. و از همه چیز اینه. همه چیز استراتژی درمانی شما استوار هست و مستقر هست بر اون اتحاد بین مریض و پزشک یا روانشناس، که در اونجا ضمناً شما باید از مریض بخواد که به شما 100% اعتماد کنه. باید خودشو در اصل مریض به شما بسپاره، مثل جراح. یعنی دقیقا مثل جراحی که با زدن آمپول و بیروشی میسپاره زندگیشو به دست به جراح میسپاره و به تیم بیروشی، در اینجا هم دقیقا همینطوره. یعنی مریض باید خودشو اونقدر به شما اعتماد داشته باشه که همه تردیدها، شکاکیتها و سایر عوامل فاکتورهای جانبی که ازش انرژی میگیرن یا باورش به درمان رو کم میکنه، یعنی که اصلا تمرکزش ازش، شما در این حال مریض باید خیلی تمرکز حواس داشته باشه که این کار انجام بده، اینا رو باید بشه سعی کنید شما همه رو برطرف کنید که در این پروسه اتحاد و ائتلاف با مریض که میتونه خیلی هم طولانی باشه، شما اینو به تدریج ایجاد میکنید. بعد از اون خب موفقیت هم بالاست، یعنی اعتمادی که مریض به شما کرده اعتماد والی نیست، نتیجه میده و خب خوشبختانه میگم اینقدر تجربه مثبت توش که با خوشحالی میشه گفت که بیشتر مریض ها اگر که گرفتاری های اختلال شخصیتی دیگه از قبل نباشه که داستان بهش پاسخ میدن. 95% موفقیت آمار بسیار بالایی است برای شیوه درمانی. حتی در کمتری شیوه درمانی دیگه میشه یک همچین درصد بالایی از موفقیت رو داد.
یعنی ببخشید ممکنه بکنم من یعنی چی 95%؟
یعنی بیماری 95% خوب میشن،
ولی بیماری از بین نمیرن میره.
دیگه فلش بک که شما از بین باید دیگه پی تی اس طرف نداره.
اوکی.
چیزای دیگه شرکت عوامل جانبی شما درمان باید بکنی، یعنی مثلا یه اختلال خواب کماکان هست، یه دلهره ها اینا به تدریج از بین میاد، افسردگی که ناشی از خود پروسه بیماری، چون میدونیم که پی تی اس طرف زمینی یعنی فلجش میکنه، از تمام کیفیتاش اینو محروم میکنه. درسته قبلا توضیح دادیم.
بله.
در سطوح فرد و خانواده و جامعه شما به طریق حالا باید بقیه رو ترمیم کنید. زمنان فرد مثلا 6 ماه از کارش بیکار بوده، یعنی که برای شرکت خصوصی کار کرده، حالا میباید یواشی باشه درسته توان بخشی و از آن بوضوع شما تمرین کار و بازگشت به خانواده، بازگشت به خودش، اصلا بازگشت به کیفیت هایی که تحتیل شده تو این مدت به حال تعلیق در اومده. اگه شاعر بوده اصلا شعری نگفته، اگه موزیسین بوده آهنگی نساخته، از اون بوده هر اون چه که سابقا داشته، شما حالا تازه کار شروع شده. منتها فلش بک ها مانع هر اقدام درمانی دیگه شما هستن. فلش بک ها که میاد شما نمیتونید طرف تو مثلا بحث درمانی یا بحث روانکاوی با شما که از روان درمانی یهو بدنش عرق تجویز میشه و از اتاق فرار میکنه، اینکه همون جا که هست میگه بلرزه در میاد، رعشه در میاد. اینه که
آیا که ببخشید این کسانی که مبتلا به PTSD هستن، یعنی میتونن کارهای اجتماعی و به ویژه کارهای هنری هم انجام بدن، منتها آثار اون بیماری PTSD رو تو اون پدیده‌هایی که به وجود آوردن میشه دید؟
بستگی داره، اگه درمان نشده باشه و بخوان دست این کارا بزن حتما جای پاشو میبینید.
بله، من منظورم اینه که درمان نشده باشه.
بعد از درمان
منظورم نه درمان نشده، قبل از درمان.
بله این اصلا شما ردپاشو در تمام این چیزا میبینید، کارهایی که تولید میکنن و خلاقیت هایی یا به هم اندازه بودن تولید بکنن و در نتیجه آثار منفی یعنی میذاره در نوع کارشون، اساسا میتونن کار خیلی خطرناک هم حتی انجام بدن که بازتابش و در آیندش متوجه زندگی دیگران هم بشه.
آیا که تو این فیلم ها و سریال هایی که پس از انقلاب در ایران ساخته شد و بعضی آثار هم حتی در هالیوود به وضوح میشه دید که جای پای بیماری PTSD در بعضی از این کارگردانان یا به وجود آورندگان چنین آثاری؟
بله کاملا درسته. در متاسفانه حالا دوستی صحبت میکنم میگفت در ایران مثلا اینایی که سربازایی که از جنگ برگشته بودن، خیلی ها از غیر نظامیانی که در چیزها بودن در مناطق جنگی بودن، حالا آواره شده بودن یا کوچ کرده بودن به جای دیگه، اینا به شدت گذشته از تمام جنبه‌هایی که گفتید، اینا به شدت مورد اذیت و آزار و در حال طعن و لعن بودن که طرف مثلا بله جنگ دیده هست یا فلسفه‌ای که حالا اونا تیری از PTSD کسی چیزی نمیگه، نمیدونه به احتمال خیلی زیاد قطعا جمعیت عمومی در ایران نمیدونه اصلا این چی هست، منتها اینجوری این مردم به حاشیه جامعه ضمناً میرونن. گذشته از خود فلاش بک ها و همین مصیبت های دیگه که مریض باش دست به گریبان بود، میگن دوستانی که صاحب نظر اصلا ایران برگشتن که یک جنبه اساسی مسئله که این مریض ازش کرد این بود که جامعه و اون به هر حال روح جمعی تو خیابون ها، توی بیابون، توی نمیدونم رستوران، همه جا اینا رو دست میکرد، پرتاب میکرد به بیرون که این آدم چرا اینجوری است، یهو نشسته شروع به داد و فریاد ایرانه است مثلا، در حالی که اصلا بحث سیزفرینی نبوده و مریض به اصطلاح دیوانه نبوده، که البته بیان غلطی است از یک بیماری سیزفرینی، ولی این هم یه جنبه دیگرش هست. یعنی منظور این که بهترین مهندسین، بهترین پزشکا، بهترین مثلا آدم های متفکر باهوش در مورد کارشون اینها چیز شدن، اینها دچار اینقدر هم از خوشنان که خیلی ها خودکشی کردن به خاطر این که اطراف اینا رو نفهمید. در نتیجه یکی از بخش های مهم درمانی اینه که دادن اطلاعات به کارمندا، به اون محیطی که درستش کار میکنه، به خانواده، به اطرافیان، به دوستان. به همین خاطر کم اتفاق نمیفته که ما با خانواده ها جلسه های تدریسی میذاریم، آموزشی برای خانواده، یا میریم محیط کار کارمندان یه شرکت رو یا یک اداره رو یا هر حال مجموعه رو جمع میکنیم، اطلاعات عمومی در تو بیماری به همه که خب درکشون بیشتر میشه، برای حمایت میکنم و پشتیبانی میکنم از فردی که مبتلا هست.
بله.